بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشاتی که دوستان داشتن یک فراوانی مشخصی رو داشت و اون این بود که خیلی زیاد تاکید میشد بر واژه‌های مثل انسجام، هماهنگی، نهاد. به نظر من میاد که فعالیت‌هایی که در طول سالیان بعد از انقلاب صورت گرفته به یک انباشتگی رسیده، پیشرفتایی حاصل شده که دیگه اندیشمندان کشور رو متوجه این امر کرده که یه مقداری بیشتر باید به هماهنگی در بین اجزای نظام اجتماعی بپردازیم. عرض بنده هم در همین رابطه هست. اونچه که من خدمتون عرض میکنم پیرامون نهاد اجتماعی علم هست، رابطه اون با نظم اجتماعی و تأثیری که میتونه روی پیشرفت کشور داشته باشه. عرایض بنده مبتنی است بر بررسی‌های تجربی که درباره کشورهای مختلف جهان به صورت تجربی شخصا انجام دادم. در شرایط فعلی نرخ رشد علمی ما با ضریب 32% بالاترین نرخ رشد علمی در دنیاست. این بر مبنای داده‌های بین‌المللیه که علل اصول خوشبینانه هم درباره ما نمی‌نویسند و ما مقام اول رو قطعاً داریم. با همین نرخ رشد قطعاً در سال 1404 ما کشور اول منطقه از نظر علمی خواهیم بود. رقیب ما که کشور چین هست در حال حاضر با 23% رشد علمی فعالیت می‌کنند، اما اونها در تولیدات علمی مقام اول رو دارن. اگر ما بخواهیم مقام اول رو در دنیا کسب بکنیم باید ضریب رشدمون رو به 44% ارتقا بدیم. نکته اساسی این است که این شاخص ها با توجه به معرف هایی هست که به طور متعارف در نظام بین المللی مد نظر هست، تعداد مقالات، تعداد ارجاعات و از این دست مقولات. اونچه که مد نظر من هست این هست که آیا این تولیدات علمی و این رشد علمی منجر به توسعه کشور، پیشرفت کشور خواهد شد یا نه. سوال اساسی من این بوده و از همین منظر هم موضوع رو دنبال کردم. بنده پیشرفت رو اینگونه تعریف میکنم: فرایند مستمر تولید 5 نوع سرمایه اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در 3 سطح خرد، میانه، کلان، مبتنی بر جهان بینی هر جامعه. به تعبیر دیگه فرایند مستمر تولید دیانت، ثروت، منزلت، معرفت و قدرت در افراد، در سازمان‌ها، گروه‌ها و نهادها و در کل کشور مبتنی بر جهان بینی اون جامعه. توسعه علمی زمانی مفید خواهد بود که به این هدف منجر بشه. اگر ما بخوایم به این پیشرفت دست پیدا بکنیم از نظر من لازم است که یک نوع رویکرد نهادگرایانه داشته باشیم، رویکرد نهادگرایی علمی. شرط لازم برای تحقق چنین فرایندی تلقی از علم به عنوان یک نهاد اجتماعی است و پذیرش نهادگرایی علمی که علاوه بر تولید و انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص دارای کارکرد تغییرآوری و نظم‌آفرینی است. به این نکته نظم‌آفرینی باید بیش از حد توجه بکنیم که این کارکرد رو فقط نهاد علم میتونه داشته باشه. به عبارت دیگه توسعه علمی زمانی منجر به پیشرفت خواهد شد که تولید نظم اجتماعی به نماید. نظم اجتماعی کامل که ویژگی حد اکثری بودن تولید و هماهنگی رو داشته باشه. به نظر من این هدفگیری هست که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میتونه داشته باشه. در واقع این الگو چیزی به جز یک نظم اجتماعی یه جدید نخواهد بود که این ویژگی هایی که عرض کردم رو باید در بر بگیره. در بررسی که ما انجام دادیم در 43% از کشورهای جهان هرچه توسعه علمی بیشتر شده نظم اجتماعی هم بیشتر بوده و هرچه نظم اجتماعی بیشتر شده پیشرفت و توسعه اون کشور بیشتر تحقق پیدا کرده. رقیب ما در منطقه از انسجام درونی بالایی برخوردار هست و ما اگر بخوایم که پیشرفت علمی و پیشرفت کشور رو محقق کنیم باید به این هماهنگی عناصر توجه کنیم. اما نهادگرای علمی دارای سطوحه، یک سطح سطح خرد هست و یک سطح سطح کلان. در سطح خرد من اعتقادم این هست که ما باید نقش محور شدن نهاد علم رو تعقیب بکنیم. نهاد علم در تربیت نیروی انسانی خود، اعم از ارتقای دانش فنی و جامعه پذیری و انتقال فرهنگ، افزایش توانایی برای ایفای نقش‌های اجتماعی که افراد در جریان زندگی خود اختیار می‌کنند را محور قرار دهد. این امری است که به نظر من مخفول مونده. ما به نقش‌های اجتماعی افراد کمتر توجه می‌کنیم و آموزش‌های لازم رو، دانش لازم رو برای ایفای نقش‌های آتی کمتر می‌دیم. بیشتر تمرکزمون روی نقش شغلی هست. در سطح کلان دو بُعد مطرحه. یکی نهاد محوری نهاد علمه. نهاد علم در تولید و انتقال علم باید متناسب با کارکردهای نهادهای دیگر به گونه عمل کند که کارکرد آنها و روابطشان با هم و با نهاد علم تسهیل شود و مانع رفع آن گردد. نظام اجتماعی و اجزای آن برای دستیابی به اهدافشان که تولید سرمایه های پنجگانه است یافته های علمی را به کار ببرند. همچنین در ارتقاء مهارت هایی که در بین محصولات و متخصصین خروجی دانشگاه صورت می گیرد. بعد دیگر سطح کلان علم محوری نهادهای دیگر است. نهادها برای اینکه مختصر عرض بکنم وقت رو نگیرم، نهادهای دیگر اجتماعی هم در دستیابی به کارکردهاشون باید توجه ویژه به یافته‌های علمی داشته باشن و اونها رو به کار بگیرن. برخی از ضرورت‌های نهادگرایی علمی رو من تیتوار عرض می‌کنم. از اونجایی که پیشرفت می‌بایست مبتنی بر جهان بینی باشد و در کشور ما جهان بینی اسلامی ملاک است، رعایت انطباق اداره امور با اسلام ضروری است و صرف عدم مغایرت با آن کفایت نمی کند. عدم مغایرت مساوی با اسلام نیست. ضرورت تدوین نظام جامع اشتغال و آموزش و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در هر بخش و تعیین ویژگی های تخصصی آنها. تغییر نظام پذیرش دانشجو به نخبه گزینی متناسب با نظام جامع اشتغال و آموزش با تاکید بر کارآمدی نظام آموزشی پیش از دانشگاهی. معرف بالا بردن تعداد دانشجویان به عنوان شاخصی برای توسعه به نظر من یک فریبه برای اینکه ما دانشگاهامون رو در اختیار فرهنگ مسلط استکباری قرار بدیم. پرهیز از گسترش کمی دانشگاه‌ها به ویژه تحصیلات تکمیلی و تاکید بر کارآمدی آنها. ایجاد نظام تأمین اجتماعی کارآمد برای اینکه ارتقاء اجتماعی رو از تحصیلات شیفت بدیم به کار و تلاش بکنیم که افراد از طریق کار ارتقاء اجتماعی رو تعقیب کنند. ایجاد مراکز نیازسنجی در دانشگاه و دفاتر همکاری با بخش‌های مختلف مثل دفتر ارتباط با فرهنگ و امثال هم. آخرین عرضم، چون من تأکید داشتم روی موضوع نظم اجتماعی، عرضم این است که حضرت آقا جامعه یک تحمل پذیری برای پذیرش تغییرات داره. اگر این تغییراتی که در جامعه اعمال میشه بیش از حد باشه میتونه موجب بروز مشکلاتی در جامعه بشه. درستی و ضرورت امر هدفمندسازی یارانه‌ها، انتقال بخشایی از نظام اداریمون به استانهای دیگه، دورکاری، حذف چند صرف، همه ضرورت داره، حتما هم کار کارشناسی میشه. اما اینها در یک پروسه کوتاه زمانی میتونه مشکلاتی رو برای کشور به وجود بیاره. تشکر میکنم از اینکه این وقت رو به من دادید.